بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی در نامه‌ای خواهان تحقیق درباره اتهام تجاوز به بازداشت شدگان رویدادهای اخیر شد. شیرین عبادی خواهان آزادی بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر در ایران است. و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد محاکمات معترضان در ایران را نمایشی خواند. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در نخستین ساعت بامداد دوشنبه 19 مرداد 1388 10 اوت 2009 میلادی 30 دقیقه با مجله بامدادی ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون بگم چه مطالبی در این مجله بامدادی خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم پارسا شمس.
مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان از وی خواسته به مسئله تجاوز به بازداشت شدگان رویدادهای اخیر رسیدگی کند. گزارشی را در همین رابطه در همین مجله بامدادی خواهید شنید. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از دولت جمهوری اسلامی خواست فعالان و شهروندان بازداشت شده را که به دست داشتن در نارامی‌های پس از انتخابات متهم شدند آزاد کند. شیرین عبادی که به دعوت اتحادیه روزنامه‌نگاران آسیا به سئول پایتخت کره جنوبی سفر کرده، در گفتگو با آسوشیتد پرس اظهار داشت رئیس جمهوری باید به صدای مردم گوش دهد. وی همچنین خواهان برگزاری دوباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تحت نظارت سازمان ملل شد. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل آنچرا که محاکمات نمایشی تظاهرکنندگان در ایران توصیف کرده محکوم کرد. سوزان رایس دیروز یک شنبه به شبکه خبری CNN گفت محاکمات نمایشی به طور آشکار نمایانگر این واقعیت هست که رهبری جمهوری اسلامی سر سازگاری با نگرانی‌های مردم ایران درباره اعتبار انتخابات را ندارد. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل همچنین گفت گزارش‌ها درباره شکنجه شدن برخی از تظاهرکنندگان موجب نگرانی عمیق ایالات متحده است. واشنگتن میگوید با ارسال پیام‌های قوی به ایران خواسته 3 شهروند آمریکایی را که به دنبال کوهنوردی در کردستان عراق وارد خاک ایران شده بودند آزاد کند. جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا به شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت ایران دیروز یک شنبه رسما تایید کرده که این 3 نفر را در بازداشت دارد. وی افزود این 3 تن بی‌گناه هستند و باید آزاد شوند. یک هواپیمای افغان که به غرب چین پرواز میکرد به افغانستان بازگردانده شده است. خبرگزاری شینهوای چین ابتدا گفت این هواپیما ربوده شده و بعد اعلام کرد هواپیما در حالی که به سوی مرکز استان سینکیانگ در پرواز بوده تهدید به بمبگذاری شده است. اگرچه مدیر فرودگاه قندهار میگوید تهدیدی در کار نبوده و این هواپیما به دلیل نامشخص فنی اجازه فرود نیافته است. دست کم 2 بمب کوچک دیروز یک شنبه در جزیره توریستی مایورکا در اسپانیا منفجر شد. گزارش رسانه‌ها هاکی است پیش از انفجارها که در یک رستوران و یک پاساژ مرکزی به وقوع پیوست، تماس تلفنی گروه جدایی طلب باسک یا ایتا نسبت به وقوع انفجارها هشدار داده بود. بنابر گزارش‌ها در این انفجارها کسی آسیب جانی ندیده است. طوفان موراکوت سواحل شرقی چین را درنوردید است. نزدیک به 1 میلیون تن از مناطق طوفان زده چین تخلیه شدند. این طوفان که پیشتر در تایوان موجب جاری شدن وخیمترین سیل این جزیره طی نیم قرن گذشته شده بود، در چین خانه ها را ویران کرده و جان دست کم 1 کودک را گرفته است. یک فرمانده پاکستانی طالبان که به گفته دولت پاکستان در یک نزاع مرگبار بر سر جانشینی رهبری این گروه نقش داشت، هر گونه درگیری را تکذیب کرده و گفته او و رقیبش هر دو زنده‌اند. رحمان مالک وزیر کشور پاکستان روز شنبه گذشته گفته بود ولی الرحمن در نزاعی مسلحانه با رقیبش حکیم الله محسود درگیر شده و گزارش هست که یکی از آنها کشته شده است.
پارسا شمس بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها، اما فهرستی از آنچه در این مجله بامدادی خواهید شنید. آمریکا میگوید پیامی شدید و لحن درباره 3 شهروند بازداشت شده‌اش به ایران فرستاده است. گزارشی داریم در این باره. اعتراض‌های اروپا به محاکمه اتباع غربی در دادگاه رویدادهای پس از انتخابات در ایران بالا می‌گیرد. گزارشی خواهید شنید از تازه ترین اظهار نظر دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در این باره. در زندان‌های جمهوری اسلامی به دختران و پسران تجاوز شده است. این را مهدی کروبی می‌گوید. گزارشی خواهید شنید درباره نامه آقای کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی. یکی از مقام‌های سپاه پاسداران خواستار محاکمه سران اصلاحات در ایران شده است. در این باره هم گفتگویی با یک تحلیلگر را خواهید شنید. اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه و 45 ثانیه. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو فردا را از واشنگتن آغاز می‌کنیم. دولت آمریکا می‌گوید درباره سرنوشت 3 شهروند آمریکایی که در مرز ایران و عراق بازداشت شدند، پیامی شدید اللحن به جمهوری اسلامی فرستاده است. جمهوری اسلامی بیش از یک هفته از تایید یا رد خبر بازداشت این ستن در مرز ایران با کردستان عراق خودداری کرده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
خبر مربوط به پیام محکم و سخت لحن ایالات متحده به دولت جمهوری اسلامی را ژنرال جیم جونز، رئیس شورای امنیت ملی ریاست جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC اعلام داشت. ژنرال بازنشسته جیم جونز که در برنامه معروف دیدار با مطبوعات شرکت کرده بود گفت دولت ایران رسما تایید کرده که 3 شهروند آمریکایی را که وارد قلمرو ایران شدند بازداشت کرده است و ما این تاییدیه را دریافت کرده ایم. 3 شهروند جوان آمریکایی به نام شین باور، سارا شورت و جاشوا فاتل روز جمعه 9 مرداد ماه هنگام کوهنوردی در منطقه کوهستانی کردستان عراق در مرز ملخخور توسط ماموران مرزی ایران بازداشت شدند. در گفتگوی تلویزیونی روز یکشنبه رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت
We have sent strong messages that we would like these three young people released as soon as possible and also others that they have in their custody as well. This is
ما پیام سختی برای دولت ایران فرستاده و خواستار آزادی فوری این 3 جوان آمریکایی شده ایم. آقای جیم جونز افسود که در این پیام همچنین آزادی دیگر شهروندان آمریکایی که در بازداشت حکومت ایران هستند خواسته شده است. این ژنرال بازنشسته که رئیس مشاوران پرزیدنت باراک اوباما در امور امنیت ملی آمریکاست، تأکید کرد که اینها افراد بیگناهی هستند و ما می‌خواهیم که به آغوش خانواده‌های خود بازگردند و مایلیم که این امر هر چه زودتر انجام شود.
These are innocent people. We want their families reunited and we'd like to have it done as quickly as possible.
آقای جیم جونز به نام‌های دیگر شهروندان آمریکایی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند اشاره‌ای نکرد، ولی پیش از آن در مورد بحران داخلی ایران سخن گفته بود.
But it's clear that there is major problems going on. I won't say major problems, but sir, major events going on inside of Iran that have to do with the election. But we have to deal with the
General Jones گفت به رغم دشواری‌ها و حوادث بزرگی که بر سر انتخابات در ایران می‌گذرد، ایالات متحده مجبور است با دولتی که بر سر کار است به گفتگو بپردازد و احمدی نژاد مقامی است که اکنون قدرت را در دست دارد. در برنامه دیدار با مطبوعات مسائل دیگری درباره ایران مطرح نشد. آقای جیم جونز در پرداختن به موضوع‌های دیگر به کشته شدن رهبر طالبان پاکستان و ابراز علاقه کره شمالی به اثرگیری روابط با آمریکا اشاره کرد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت هم 7:09:15 به وقت ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو فردا رو پی میگیریم با واکنش‌هایی که همچنان به برگزاری دادگاه متهمان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران ادامه داره. در تازه‌ترین واکنش، دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا واکنشی شدید و لحن نشون داده نسبت به حضور 3 تن از اتباع غربی، یا کسانی که ایرانی اروپایی هستند در این دادگاه حسین رسام، نازک افشار و کلوتیل رایس، کارمندان محلی سفارتخانه‌های بریتانیا و فرانسه و خانم رایس هم یکی از مدرسان زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا طاهری.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا محاکمه کارمند ایرانی سفارت لندن در تهران را تازه ترین نمونه از تحریکات جمهوری اسلامی خواند، در حالی که سوئد رئیس دوره‌ای و نوبتی اتحادیه اروپا برگزاری این محاکمه را اقدامی بر ضد کلیه 27 کشور عضو آن اتحادیه دانست. همزمان فرانسه نیز خواستار آزادی هرچه سریع‌تر کلوتیلد رایس، کمک مدرس فرانسوی دانشگاه اصفهان، و نیز نازک افشار، منشی ایرانی فرانسوی بخش فرهنگی سفارت پاریس در تهران شد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد که عمیقاً نگران اتهامات غیر قابل توجیهی است که به حسین رسام، یکی از کارکنان ایرانی سفارت لندن در تهران، ایراد کردند. آقای میلیبند یادآور شد آغاز گفته: حسین یکی از کارکنان سفارت ماست که به وظایف قانونیش عمل می کرده. اقدام جمهوری اسلامی بر ضد او و نیز ایراد اتهام به کلوتیلد رایس و یکی از کارمندان ایرانی تبار فرانسوی سفارت پاریس در تهران هیچ ثمری جز بی اعتبارتر کردن نظام حاکم بر ایران ندارد. پایان گفته. به گزارش خبرگزاری های دولتی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی، حسین رسام به جاسوسی برای بریتانیا متهم شده است. او همراه 8 تن از دیگر کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به دنبال ناآرامی‌های گسترده در اعتراض به اعلام رسمی پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات 22 خرداد ماه گذشته بازداشت شد، اما تمامی همکاران او در پی بازداشتی کوتاه آزادیشان را بازیافتند و او نیز با قید وثیقه سرانجام از زندان بیرون آمد. خبرگزاری های نیمه دولتی و دولتی جمهوری اسلامی کلوتیلد رایس را که 10 روز پیش 24 سالگیش را در زندان در تهران گذراند و نیز نازک افشار را به تحریک و تشویق مردم ایران به اعتراض به پیروزی رسمی محمود احمدی نژاد متهم کردند. وزارت خارجه فرانسه این اتهام را یکسره بیپایه خوانده و تأکید کرده است آنچه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی درباره این دختر جوان فرانسوی و نیز منشی ایرانی فرانسوی بخش فرهنگی سفارت پاریس در تهران میگویند اصولاً وجود خارجی ندارد. وزارت خارجه فرانسه همزمان به این واقعیت اعتراض کرده که دولت جمهوری اسلامی برخلاف پیمانهای بین‌المللی سفارت پاریس در تهران را از محاکمه کلوتیلد رایس و نازک افشار پیشاپیش آگاه نساخته است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
با اعلام ساعت 7:13 مجله بامدادی رادیو فردا رو پی میگیریم. در 24 ساعت گذشته موضوع یک نامه در صدر خبرهای مربوط به ایران قرار گرفت، نامه‌ای که ظاهراً مهدی کروبی، یکی از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری، حدود 10 روز پیش به اکبر هاشمی رفسنجانی نگاشته بود و اینک علنی میشد. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم حسین قویمی.
مهدی کروبی در نامه خود نوشته است عده‌ای از افراد بازداشت شده مطرح کردند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نمودند که به گفته وی منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. آقای کروبی افزوده است از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کردند، به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیدند و در کنج خانه‌های خود خزیدند. دبیر کل حزب اعتماد ملی میگوید افرادی این مطالب را به من گفتند که دارای پست‌های حساس در این کشور بودند. به گفته وی این افراد اظهار داشتند اتفاقاتی در زندان‌ها رخ داده که چنانچه حتی اگر یک مورد نیز صدق داشته باشد فاجعه‌ای است برای جمهوری اسلامی. در جریان اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، صدها نفر از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و مردم عادی از سوی نیروهای امنیتی و بسیجی بازداشت و به نقاط نامعلومی انتقال داده شدند. طی 2 ماه گذشته گزارش‌های زیادی از بدرفتاری شدید با زندانیان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنین قتل تعدادی از بازداشتی‌ها زیر شکنجه منتشر شده است. به دنبال تایید خبر مرگ محسن روح الامینی، فرزند مشاور محسن رضایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک، رهبر جمهوری اسلامی دستور داد این بازداشتگاه که زیر نظر نیروی انتظامی بود تعطیل شود. مخالفان میگویند که در این بازداشتگاه زندانیان تحت شرایط بسیار بدی و در سوله‌های فلزی نگهداری می شدند و سوی اراذل و اوباش مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می گرفتند. مهدی کروبی در نامه خود به اکبر هاشمی رفسنجانی که 2 سمت مهم ریاست مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، از او خواسته است با توجه به اهمیت مسئله انتظار است این اقدام توسط هیئتی بی‌غرض و شفاف از طرف رئیس مجلس خبرگان رهبری مورد بررسی و پیگیری تا حصول نتیجه قرار گیرد. به گزارش پایگاه حزب اعتماد ملی، حسین کروبی پسر این نامزد انتخابات گفته است آقای کروبی این نامه را 10 روز پیش خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی نگاشت و آن را به طور خصوصی برای ایشان ارسال کرد. به گفته وی آقای کروبی تاکید داشت آقای هاشمی حتما به این نامه پاسخ دهد و اقدام لازم را انجام دهد. متاسفانه به گفته وی آقای هاشمی پاسخی به نامه ایشان نداد و پدرم تأکید کرده بود که اگر تا 10 روز پاسخی به نامه داده یا اقدامی صورت نگیرد نامه را منتشر می کند. اکبر هاشمی رفسنجانی اواخر تیر ماه با حضور در نماز جمعه تهران راهکارهایی را برای حل وضعیت سیاسی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرد. از جمله آزادی فوری تمامی بازداشت شدگان، ولی این درخواست تا کنون بدون پاسخ مانده است.
نامه مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی موضوع گزارش همکارم حسین قویمی بود که گزارش را شنیدید. اما گزارش دیگر، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یدالله جوانی خواستار بازداشت و محاکمه سران اصلاحات شده و به طور تلویحی از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی نام برده است. در این زمینه همکارم رضا آژیری با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، گفتگوی انجام داده و ابتدا از او پرسیده است چقدر احتمال دارد که سران اصلاح طلب در ایران بازداشت و محاکمه شوند. مهران براتی در آلمان:
ببینید، اگر همچی اتفاقی بیفته، معنی اون این هست که نظام تصمیم نهایی خودش رو در مورد یکسره کردن امر حکومت به معنی حکومت نظامی گرفته. دیگه اونجا جایی برای مذاکره، برای راحل های میانی باقی نمیمونه. خب الان راجع به این صحبت میشه که ادهی در حال گفتگو هستن که نوعی کابینه احمدی نژاد رو طوری ترتیب بدن که بعضی از افراد نزدیک به موسوی و کروبی خاتمی هم اونجا وارد شن، با این شرط که مثلا حدود 1 سال نیم دیگه تجدید انتخابات بشه و بعد هم اینها خودشون کاندید نشن، فرد سومی که مورد تایید 2 نفر باشه. این صحبت ها و امثال هم الان زیاد میشه. همچون تصمیمی به دستگیری، معنیش این هست که دیگه راه بازگشتی دیگه باقی نمونه. دفتر سیاسی سپاه اونها مدتها پیش روی این مسئله انقلاب به اصطلاح براندازی نرم، انقلاب مخملی، نظریه پردازی های بسیار گسترده کرده بودن و چگونگی احتمال روبرویی با یه همچین حرکتی رو هم برنامه ریزی کرده بودن، ولی این از حد دفتر سیاسی سپاه بیرون نیامد و به تصمیم گیری سران سیاسی نظام در این مورد نینجامید. هرچند بخشی از وظایفی که اونها در رابطه با این براندازی نرم گرفته بودن به بسیج منتقل کردن که در همین کشت کشتار و دستگیری هایی که انجام گرفت بخشی از اون پیاده شد، یعنی افرادی که دستگیر شدن کاملا هدفمند دستگیر شدن.
آقای براتی، فکر میکنید در صورتی که افرادی که تلویحاً از اونها نام برده شده، یعنی آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و محمد خاتمی و چند تن دیگر از اصلاح طلبان اگر بازداشت و محاکمه بشن، چه تأثیری بر هواداران اونها که بعد از انتخابات و به منظور پشتیبانی از سران اصلاح طلب به خیابونها اومدن و به نتیجه انتخابات اعتراض کردن میذاره؟
من فکر نمی کنم که این افراد اگر هم دستگیر بشن محاکمه بشن. ببینید، آقای موسوی تنها فردی است که در 25 سال گذشته به طور دائم در شورای تشخیص مصلحت عضو بوده و ایشون فرستاده شده از طرف آقای خامنه‌ای بود. موسوی فردی نیست که از خارج از نظام آمده باشه الان تبدیل به دشمن نظام شده باشه. این در مورد آقای کروبی، گرچه این شرایط رو ندارن هم صادق هست. این مسئله فکر میکنم اگر همچین مسئله انجام بگیره دیگه این مسئله جنبش اعتراضی دیگه به اون معنا وجود نخواهد داشت، چون نظام تصمیم به کشتار جمعی گرفته دیگه. کشتار به معنی این، من لیستی که الان من دارم 77 نفر از جان باختگان روی این لیست هستن. حالا ممکنه به اینها یه 50 نفر هم اضافه شدن که ما نمیدونیم و نمیشناسیم، ولی اون وقت دیگه صحبت از صدها و هزاران خواهد بود. دیگه صحبت از جنبش اعتراضی نمیشه.
گفتگو با مهران براتی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره واکنش سپاه پاسداران نسبت به دستگیری احتمالی سران اصلاح طلب. یادآوری میکنم شما هم میتونید در تماس با رادیو فردا دیدگاه‌ها و نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
چقدر زیباست، همه چیز رو درست میکنن دولت مردان ایران. اول انتخابات دروغین درست میکنن، بعد حق مردم رو کف دستشون میذارن توسط سپاه روسی و بسیج روسی و شکنجه و اخراج دانشجوها. الان هم تصمیم گرفتن که بگن کی مقصره و دلسوزی برای مردم ایران بکنن.
گفتیم دیروز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. میگوییم امروز استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. گفتیم دیروز دین و سیاست ما، چراغ روشن ما. و میگوییم امروز شعار امروز ما، دین از سیاست جدا. پاینده ایران.
میخواستم بگم ما این طرفداران جنبش سبز، خب برامون فرق نمیکنه که چه جمهوری باشه. ما آزادی، دموکراسی، حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن میخوایم. حالا اسمشه بذارن جمهوری اسلامی، جمهوری فدرال، جمهوری دموکراتیک کنه. ما مردم ایران تو این 2009 اینا میخواییم آزادی باشه، دموکراسی باشه، حرف بزنیم. بعد حرف زدن نگیرن پدرم رو در بیارن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
7:23 دقیقه بامداد. صبح بخیر شنوندگان عزیز. از موضوعات مربوط به ایران کمی فاصله بگیریم. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، نگاهی دارد به دهمین سال به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین.
در آستانه دهمین سالگرد حضور ولادیمیر پوتین در رأس قدرت سیاسی روسیه، مرکز جامعه شناسی لیواد پیرامون کارنامه وی نظرسنجی کرده است. 63% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی همچنان پوتین را قدرتمندترین سیاستمدار روسیه دانستند. و از آن مهمتر، این عده معتقدند که تمرکز قدرت در دست پوتین به نفع این کشور است. تنها 16% از شرکت کنندگان نظری متفاوت به این نظر ابراز داشتند. بر اساس این نظرسنجی، بزرگترین دستاوردهای پوتین به ترتیب ارتقای سطح زندگی مردم، توسعه اقتصاد کشور و ثبات سیاسی اعلام شده است. از سوی دیگر، همین نظرسنجی مبارزه با فساد مالی و جنایت، ارتقای نقش این کشور در عرصه بین المللی و ترویج دموکراسی و آزادی‌های مدنی را از زمینه‌های عنوان کرد که روسیه طی سال‌های حکومت پوتین توفیق چندانی در آنها به دست نیاورده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، طی 10 سال گذشته روسیه مرفه‌تر، ملی‌گراتر اما آلوده‌تر به فساد شد. گرچه اقتصاد آن بسیار بزرگتر از 10 دهه پیش است، اما وابستگی آن به نفت و گاز نیز افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در دراز مدت امتناع پوتین از مدرن سازی کشورش موجب تضعیف روسیه شود. مخالفین پوتین کارنامه او را در 1 جمله خلاصه می‌کنند که او در ازای فراهم کردن رفاه نسبی برای مردم همه آزادی‌های مدنی را از آنها سلب کرده است. اما طرفدارانش او را سیاستمداری می‌دانند که نظم و ثبات را به روسیه بازگردانده است. تحلیلگران سیاسی رهبری پوتین را به 2 دوره تقسیم می‌کنند. طی دوره نخست بسیاری از اصلاحات اداری به منظور تقویت حکومت مرکزی به وقوع پیوست. همچنین پوتین با سرکوب روند جدایی طلبی در چچن و گرایش های گریز از مرکز در سایر جمهوری های خود مختار روسیه و فعال کردن سیاست خارجی مجدد این کشور که خود را وارث اتحاد شوروی می داند را به قدرت جهانی تبدیل کرد. اما دوره دوم پوتین سر تا سر آلوده به مبارزه بر سر قدرت است که با اعمال فشار بر مخالفان، سانسور رسانه‌ها و به ویژه کنترل تلویزیون توسط دولت و محدود ساختن فعالیت سازمان‌های غیر دولتی که مقام‌های روسیه آنها را ابزار غرب برای برپایی انقلاب‌های مخملی می‌دانند همراه بود. به دلیل اینکه قانون اساسی روسیه اجازه نمی‌دهد فرد بیش از 2 دوره متوالی رئیس جمهور شود، پوتین به ناچار شرایط انتخاب شدن فردی وفادار به خود مانند دمیتری مدودف را به عنوان رئیس جمهور فراهم کرد تا احتمالاً پس از 1 وقفه 4 ساله بار دیگر در سال 2012 بر صندلی رئیس جمهوری تکیه بزند. بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند پوتین طی دوره نخست وزیری فعلیش امیدوار بود نیاز به انجام دادن کار چندانی نداشته باشد. پایه این امید افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت طی چند سال گذشته بود. اما بحران مالی که گریبان روسیه رو گرفته این امید را متزلزل و پوتین را دچار دردسر کرده است، زیرا به عنوان رئیس دولت اکنون باید پاسخگوی فرصتهای از دست رفته باشد. پوتین 57 ساله در یک خانواده کارگری در سن پترزبورگ به دنیا آمد. او پس از فارغ التحصیل شدن در رشته حقوق از دانشگاه آن شهر در کگبه مشغول به کار شد و پس از نزدیک به 15 سال فعالیت رئیس نهاد امنیتی شد. او پس از دوره کوتاه نخست وزیری به مدت 2 دوره رئیس جمهور روسیه بود و اکنون نیز پست نخست وزیری این کشور را بر عهده دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اکنون فریبرز غریب به ما میگوید در دنیای ورزش چه خبر است.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی روز یکشنبه عازم بوسنی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بازیکنان ملی پوش فوتبال ایران از طریق فرودگاه تهران عازم استانبول ترکیه شدند و بعد از یک توقف 2 ساعته به سارایوو پرواز کردند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بوسنی چهارشنبه شب انجام خواهد شد. بر پایه این گزارش 3 لژیونر فوتبال ایران یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی از اوساسونای اسپانیا و مهرزاد معدنچی از لیگ امارات روز دوشنبه امروز به سایر ملی پوشان ملحق خواهند شد. همچنین تیم فوتبال امید ایران برای شرکت در تورنمنت 4 جانبه اوکراین بامداد یکشنبه تهران را به مقصد کیف ترک کرد. تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران در اولین دیدار خود در این تورنمنت 3 شنبه شب در برابر تیم میزبان یعنی اوکراین به میدان خواهد رفت. تیم والیبال جوانان ایران با پیروزی در برابر آمریکا به عنوان 7th رقابت های جهانی دست یافت. در مسابقات قهرمانی والیبال جوانان جهان که در کشور هند برگزار شد، روز یکشنبه تیم ایران با نتیجه 3-1 آمریکا را شکست داد و در رتبه 7th جهان قرار گرفت. تیم والیبال جوانان ایران در دوره قبلی این مسابقات به مقام 3rd جهان رسیده بود. در رقابت‌های هندبال جوانان جهان در کشور مصر، تیم ایران شنبه شب در یک بازی نزدیک و نفسگیر با حساب 36-35 تیم قدرتمند اسپانیا را شکست داد و در مکان 5th جدول گروه خود قرار گرفت. تیم هندبال جوانان ایران در گروه 2 مسابقات جهانی در کنار تیم‌های برزیل، نروژ، اسپانیا، فرانسه و تونس قرار دارد و پیش از این در برابر تیم‌های برزیل و نروژ مغلوب شده بود. طبق جدول مسابقات تیم هندبال جوانان ایران روز دوشنبه امروز به مصاف فرانسه خواهد رفت. و تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی در یک بازی دوستانه 2-1 تیم پارمای ایتالیا را شکست داد. در این بازی مسعود شجاعی در دقیقه 12 گل اول تیمش را به ثمر رساند. در چند دیدار مهم دوستانه فوتبال دیگر که شنبه شب برگزار شد، آرسنال با 2 گل در برابر میزبانش والنسیا بازی را واگذار کرد، منچستر سیتی 2-1 سلتیک اسکاتلند را برد و بنفیکای پرتغال هم در ضربات پنالتی 5-4 از سد آسه میلان ایتالیا گذشت. فریدورز غریب، رادیو فردا.
مجله بامدادی در اینجا به پایان میرسد. رأس ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز میگردیم. روز خوش.
با جهان امروز، رادیو فردا.
بگم گسته دارم پیش من بمونه رو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گراشتی هرگز نمی دیدم تو رو چهده گسته دارم پیش من بمونه رو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گراشتی نرو تو خدا نرو پیشم بمون پیشم بمون
نرو تو نمیشه نباشی یادم خوب میدونی بی تو من میمیرم تباه میشم همه رویاهام یهو نقش براق میشه تو این سکانس زندگی تو بردی چون که هیچ وقت به من دل نسپردی حالا میخوای بری از پیشم خیلی راحت انگار من نبودم از ثانیه اول تو فکر کردی من میتونم زنده بمونم وقتی بری تو ساده اما بازم میگم که تو اشتباه کردی به خیال خودت منو ساده فکر کرد پس برو دیگه نمیخوام فکر کنم به ترجیح میدم بمیرم نیارم
تو آخه مهر نمیخوای دل نداری تو میخوای باز منو سر کار بذاری دل تو برمیدارم یادگاری آخه دیگه به دل نیازی نداری برو اگه میخوای زود باش برو ولی بدون
اینو برون
دلم برات تنگ میشه برو اگه میخوای زود باش برو ولی بدون دل تو از سنگ میشه تو دو جهت بگم گسته دارم پیش من بمونه رو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گراشتی هرگز نمی دیدم تو رو چهت بگم گسته دارم پیش من بمونه رو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گراشتی
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
جهان دانش.
جوراب‌های طبی به اندازه کافی مانع لخته وریدی و سکته مغزی نمی‌شوند. محققان بریتانیایی با مقایسه اطلاعات بیش از 2500 بیمار به این نتیجه رسیدند که ایجاد لخته خونی در رگ‌ها که ممکن است به ترومبوز و سکته مغزی منجر شود در بیمارانی که از جوراب طبی استفاده می‌کنند کمتر از بیماران دیگر نیست. جوراب مخصوص کمپرسیون معمولاً در بیمارستان پس از سکته مغزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا در صورتی که بیمار نیاز به استراحت مطلق داشته باشد. علاوه بر کم فایدگی جوراب‌ها، طبق نتایج آماری میزان ابتلا به بیماری‌های پوستی در میان بیماران جوراب‌پوش 5 برابر بیماران دیگر بوده است. لازم به ذکر است که این تحقیقات تنها روی بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام گرفته است.
ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. من اندوه خیش را ندانم، ندانم، ندانم. این گریه بی بهانه از توست، این گریه بی بهانه از توست. شبانه از توست، افسون شده یه تو را زبان نیست، و هست همه فسانه از توست.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
همون قفسی خواب پرواز رو میبینی، خودت این رو میدونی، شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی. این قفس هرچی باشه دیواراش طلا باشه جای پرواز رو نداره، پر بکش به آسمون اون بر رنگی چمون جایی که دیوار نداره. اون پرنده خودتی تویی که تو قفسی خواب پرواز رو میبینی،
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221141113.
من فریادمه، نگام برات در ماتمه، محکوم به جرم عاشقی این آخرین گناهمه. فریاد من چه بی صدا، قلب من چه قصه هاست، اگه صداشو گوش کنی اسمی به گوش داشتنا. گناه من عاشقیه، یاد من جاست و کیه، اینو نمیخوام بدونم دل تو دنبال کیه. جز تو گناهی ندارم، چاره برایی ندارم، واسه رهایی از دلم جز تو که راهی رهایی از دلم جز تو که راهی.